ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
آنگاه که نامه های اعمال گشوده گردند، آنگاه که آسمان برکنده گردند، هر نفسی داند که چه پیش آمده است.
میراث ماندگار. دین محبت، دین دانش و پیشرفت.
اتحاد و امت اسلامی اوجب واجبات است. باید دور هم جمع بشه.
روایتی از میراث والا پیامبر.
میراث ماندگار.
خانم ها، آقایون، سلام. به برنامه میراث ماندگار خوش اومدین. من احسان همتی هستم و با افتخار به اتفاق همکارانم همراه شما هستیم. آلمان، شهر فرانکفورت، مهر ماه 1394، نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت میخواد برگزار بشه. اما یک خبر همه ی نگاه ها رو به سمت خودش جذب کرد بود. اون هم سخنران افتتاحیه بود. مسئولین نمایشگاه سلمان رشدی نویسنده پرحاشیه را برای این کار انتخاب کرده بودند. شبکه ZDF آلمان گزارش داد:
تالا کومینی بلیک رشدی دارافن مت اینر فتوا
28 سال پیش سلمان رشدی کتاب آیات شیطانی خود را منتشر کرد. نگارش و انتشار این کتاب یک چالش سیاسی را پدید آورد و جهان اسلام این کتاب را توهینی به حضرت محمد پیامبر مسلمانان دانست. آیت الله خمینی رهبر انقلاب ایران پس از انتشار این کتاب رشدی به علت بی‌حرمتی و حذف حرمت به مقدسات اسلامی حکم قتل وی را صادر کرد. اما حالا دعوت از رشدی در افتتاحیه نمایشگاه امسال فرانکفورت آلمان این نمایشگاه را به یک نمایشگاه سیاسی تبدیل کرده است.
سلمان رشدی اکنون در نیویورک زندگی میکنه. او بیش از اون که با نوشته‌هاش معروف باشه، با حکم تاریخی امام خمینی علیهش معروف شد. شبکه فرانس 24 دربارش گفته:
سلمان رشدی نویسنده ایست که در سال 1989 به سبب نگارش کتاب آیات شیطانی فتوایی علیه وی صادر شد. کتاب پیشین سلمان رشدی به نام مستعار جوزف آنتوان منتشر شد که روایت سالهای زندگی پنهانی و در نهایت بازگشت به زندگی عادی وی بود. سلمان رشدی در مورد کتاب جدیدش گفت: من در این کتاب به دنبال تایید عشق خود به موضوعات تخیلی بود. این داستان برگرفته از داستان‌های 1001 شب است.
اما ماجرای سلمان رشدی دقیقاً چی بوده؟ برای درک اون باید به سال 1367 برگردیم. اواخر تابستان سال 1989 میلادی توسط انتشارات معروف پنگوئن رمانی در 547 صفحه به چاپ رسید که قرار بود نویسندش رو معروف کنه. آیات شیطانی، داستانی در قالب رئالیسم جادویی که از به هم آمیختگی چند قصه فرعی در لایه‌های مختلف تاریخی شکل می‌گرفت. داستانی که به صورت آشکار به عالی‌ترین مفاهیم دینی توهین کرده بود. چند روز بعد از چاپ اولین واکنش از سوی مسلمانان انگلیس به کتاب صورت گرفت. اما روشنفکران غربی به بهانه آزادی بیان توهین به ادیان دیگه به ویژه اسلام رو جایز شمردند و هیچ توجهی به اعتراض مسلمانان نکردند. یکی از مسلمانان انگلیس:
ما تصمیم گرفتیم هرچه در توان داریم برای نشان دادن خشم و نفرت خود از انتشار چنین کتابی انجام بدیم، اما فهمیدیم که هیچ کدوم از مقامات دولتی انگلیس حاضر نیست به حرف ما گوش کنه.
واقعا انسان از شیوه برخورد با مسلمانان در انگلیس گریش می‌گرفت. همه جا در حق آنها تبعیض روا می‌داشتند. نمیتونید درماندگی و ناتوانی شدیدی رو که جامعه مسلمانان انگلیس در اون زمان احساس میکردن تصور کنید.
سلمان رشدی برای کتابش 850 هزار پوند دستمزد گرفت و در جواب اعتراضها جایزه ادبی وایت بورد رو هم بهش دادن. روشنفکران در کافه ها نشستن و فارغ از توهین های کتاب به بحث درباره اون پرداختن. دو سه ماهی گذشت. در برخی کشورها مثل هند و استرالیا تجمعاتی صورت گرفت که به درگیری و کشته شدن عده‌ای هم منجر شد. اما رسانه‌های غرب که تفکرات مذهبی رو قرون وسطا می‌پنداشتند به این اعتراضات اهمیتی ندادند. همزمان با خبر چاپ کتاب آیات شیطانی در ایران امام خمینی فتوایی صادر کردند که جهان رو تکون داد.
انا لله و انا الیه راجعون. به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان میرسانم مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام می باشند.
این فتوا غرب رو شوکه کرده بود، چرا که توقع این گونه واکنشی رو نداشتن. اونها حسابی دستپاچه شده بودند. انگلیس رابطه سیاسی خودش رو با ایران قطع کرد. بی بی سی سال 1367.
کشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا به بریتانیا تأسی جسته و در اعتراض به تهدیدهای جمهوری اسلامی در زمینه قتل سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی، دیپلمات‌های ارشد خود را از ایران فراخواندند. وزیران امور خارجه جامعه اقتصادی اروپا که در شهر بروکسل گرد هم آمدند، همچنین اعلام کردند محدودیت‌هایی را برای دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در کشورهای خود به اجرا می‌گذارند و همه تماس‌های سطح بالای خود را با ایران به حال تعلیق در می‌آورند. سر جفری هاو وزیر امور خارجه بریتانیا دیروز گفت همه کارکنان سفارت آن کشور از تهران خارج می‌شوند.
ماجرای سلمان رشدی پیوند مهمی با انقلاب اسلامی دارد. جریان اسلام حراسی بعد از انقلاب اسلامی و در دهه 80 میلادی اوج گرفت. کارکرد اصلی همه اونها در ابتدا این بود که نظریه ی صدور انقلاب ایران به جهان ارائه نشه. دکتر سید داوود آفتابی، کارشناس مسائل بین الملل، از رابطه ایران حراسی با اسلام حراسی میگه.
این که من تمرکزم رو ایران هست به خاطر اینکه از دل ایران یک انقلابی سر برآورد که هم ضد غرب بود و هم ضد شرق بود در فضای جنگ سرد، و خب احساس میکردن که ملت‌های مسلمان منطقه و حتی فراتر از منطقه دارن از ایران الگوبرداری میکنن. بسیاری از مردمی که تازه با اسلام و مبانی و مفاهیم اسلامی آشنا می شدن گرایش پیدا می کردن به سمت اسلام، ولی یک نوع حراس و دلهورهی رو در میان غربی ها ایجاد کرد و این روند ادامه پیدا کرده تا کنون که ما می بینیم به انهای مختلف به بهانه های واهی تحت عناوین مختلف، به بهانه نقض حقوق بشر، به بهانه این که ایران به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای هست، به دنبال این که به بهانه این که ایران در روند صلح خاورمیانه ایجاد اخلال میکنه، به هر حال به انهای مختلف فشارها رو بر ایران وارد کردن. ولی واقعیت همینه که هسته مرکزی همه این دشمنی ها معطوف میشه به همون اسلام حراسی و نگاه دشمنانه ای که نسبت به انقلاب اسلامی و اسلام به عنوان یک خمیرمایه جنبش و حرکت های ضد استکباری و ضد ظلم در حال رشد و بالندگی بوده طی 40 سال اخیر.
دعوت عامه
لرسول الله بنجدد بيعتنا ونمشي وراه لنرجع السيف
نصرة لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، مهللين ومكبرين صغارا وكبارا كلنا فداك يا رسول الله.
نحن أمة قائدها محمد صلى الله عليه وسلم لن نرضى بهذا.
در ماجرای سلمان رشدی اوج این رفتارها رو شاهد بودیم. به همین دلیل حمایت‌های رسانه‌ای در حوزه فرهنگی و سیاسی از سلمان رشدی کامل شد. رسانه‌های غربی هم تلاش کردند تمام قد از سلمان رشدی دفاع کنند.
روزنامه‌های فرانسه از واکنش‌های خشونت‌بار نسبت به کتاب سلمان رشدی ابراز انزجار کردند.
شرکت وایکینگ پنگوین با صدور بیانیه‌ای از هر گونه دلتنگی ناشی از چاپ کتاب اظهار تأسف کرده، ولی در این حال خاطر نشان ساخته است که انتشار کتاب منطبق بر اصل آزادی بیان و آزادی قلم است که سنگ شالوده دموکراسی به شمار می‌رود.
اما فتوای امام جهانی شده بود. اعتراضات همه دنیا را فرا گرفته بود. غربی‌ها بعد از چند روز سکوت بالاخره مجبور شدند عظمت اون رو گزارش کنند. از صدای آمریکا و بی بی سی بشنوید.
کشف ناشی از کتاب آیات شیطانی گسترش یافته است.
مثلا چاپ کتاب سلمان رشدی نه تنها در ایران بلکه در بسیاری نقاط جهان هنوز در صدر اخبار قرار دارد.
فروش آیات شیطانی در ده ها کشور مسلمان ممنوع اعلام شده است. جالب‌ترین واقعه در شهر بدفورد در شمال انگلستان روی داد که جوامع مسلمان آن کتاب را سوزاندند و مانع از آن شدند که کتاب فروشی زنجیره‌ای شهر کتاب را در فروشگاه‌هایش عرضه کنند.
در ایالات متحده نیز تظاهراتی علیه کتاب آیات شیطانی برگزار شد.
عکس العمل امام در مقابل این توطئه اون چنون قاطع و کوبنده بود که همشون رو غافلگیر کرد. اونا خواستند با نشر اون کتاب و بزرگ کردن اون کتاب که شاید شماها ندونید یکی دو ماه بود که این کتاب در مطبوعات دنیای غرب مخصوصا مجلات آمریکایی بنده دیده بودم می آوردن برای من. اون چنون تبلیغ می شد که هر کسی که نگاه می کرد می فهمید که این یک توطئه است. یک کتاب هر چی هم خوب باشه اینقدر او رو بزرگ کنن، در مجلات بنویسن، راجع به او رپورتاج بنویسن، از فروشش بگن، از ناشرش بگن، از مطالبش بگن، خلاصه کنن، عکس بگیرن، هر کسی میفهمید این عادی نیست. با جنجال این کتاب رو انداختن وسط، شاید بتوانن با این کتاب روحیه مسلمان ها رو تضعیف کنن، از اون کتاب فیلم بگیرن، نمیدونم اینجا اونجا پخش کنن، فلان کنن، همه بخندن، مسلمان ها تو این ماجرا تضعیف بشن، روحیشون بشکن. در مقابل عکس العمل امام و ضربه متقابل امام اونقدر قوی بود که به کلی ورق رو دگرگون کرد. حکم اعدام سلمان رشدی که با اقبال و تصدیق و شوق وافر ملت‌های ملت اسلامی در همه جا مواجه شد کار رو دگرگون کرد. حالا روحیه اونها تضعیف شد، حالا طرفداران اونها باید دیگه از خودشون دفاع کنن در طول این مدت. لذا از اون روز تا حالا سردمداران غرب و سردمداران استکبار در مقابله هایی که با جمهوری اسلامی کردن از اولین کلماتشون اینه که بیایید این قضیه سلمان رشدی رو یه جوری حلش کنید. هر جا یکی از این مهره های زنجیره استکبار جهانی یک کسی رو پیدا کرد که فهمید ممکنه حرف او رو به گوش مسئولین جمهوری اسلامی برسونه، اولین حرفی که زد یا جز به اولین حرفا این بود که یه کاری بکنید این قضیه حل بشه. فشار آوردن، هو کردن، جنجال کردن، متهم کردن، بالا رفتن، پایین آمدن، نوشتن، گفتن، محکوم کردن، نویسندگان و هنرمندان آلت دست رو جمع کردن، تومار امضا کردن، شاید بتوانند در این حکم استوار الهی اندکی خدشه وارد کنند و نتوانستند. بعد از این هم نمیتوانند حکم اعدام سلمان رشدی چون متکی به آیات الهی است، مثل آیات الهی مستحکم و غیر قابل خدشه است.
مسلمانان در قرن 21 چه میگویند؟
زندگی پیروان محمد.
روایتی از میراث والا پیامبر.
یا رسول الله.
نیازهای اسلام در دنیای جدید.
ادبیات جهان با این فتوا قبول کرد که باید درباره مذهب دوباره بیاندیشه. اندیشه مذهبی نابود شدنی نیست. در نتیجه وحدت مسلمانان بیشتر شد و هویت دینی به عنوان یک شأن برجسته اجتماعی شناخته شد. استفان میل، خبرنگار انگلیسی.
بدون تردید صدور فتوای امام خمینی علیه نویسنده و ناشران کتاب آیه های شیطانی به مثابه یک کاتالیزور یا در واقع یک نیروی محرکه عمل کرد و باعث شد مسلمانان انگلیس نسبت به اصالت هویت اسلامی خودشون اطمینان و اعتماد بیشتری پیدا کنند. پیش از اون مسلمانان بر اساس گروه های نژادی و قومی مثل هندی ها، پاکستانی ها، ایرانی ها، مسلمانان شمال آفریقا طبقه بندی می شدند. اما این فتوایی که علیه کتاب آیه های شیطانی صادر شد باعث شد همه مسلمانان با هم در اعتراضات خیابانی شرکت کنند.
فتوای امام خمینی در اون روزها آب گوارایی بود بر جان بیرمق مسلمانان جهان که اونها رو به هم نزدیک می کرد. در کشورهای غربی بارها به جامعه مسلمانان توهین شده بود اما کسی پاسخگو نبود. دکتر جواد لاریجانی معاون وقت وزیر امور خارجه ایران:
فتوای حضرت امام آب گوارایی بود. وقتی مسلمین با او روبرو شدن همه او را از جان و دل پذیرفتن. شما در دنیای اسلام محبوبتر از فتوای حضرت امام فتوای گیر نمیارید تا سر تا سر دنیای اسلام. مذاهب مختلف اسلامی همه در اصل فتوا پشت سر حضرت امام قرار گرفتن. امام توجه کرده بودن که این کتاب نویسی و نشرش یه مسئله ساده نیست، این آغاز یک اسلام ستیزی است که غرب علیه اسلام و جهان اسلام خواهد راه بندازه. فتوای امام ناظر به این واقعیت بود. خیلی چیزها راجبش فهم نشده. حالا ما میفهمیم. حالا بهتر میتونیم بفهمیم.
اگرچه بعد از رسانه‌های غربی از توهین مستقیم به ادیان کاستند، اما موج اسلام هراسی به شیوه‌های دیگه ادامه پیدا کرد. دکتر رکسانا نیکنامی، پژوهشگر جهان اسلام:
این در حقیقت نوعی اعمال خشونت لفظیه نسبت به اعتقادی که یک نفر داره. ببینید، این که به حالا هم به صورت حمایت کردن از سلمان رشدی، هم مثلا قضیه شالب دو، یا مثلا توی دانمارک اون کاریکاتورهای توهین‌آمیزی که میان در مورد پیامبر کشیدن. خب اگر که مسئله آزادی بیانه، این باید در مورد مسیحیت هم صدق کنه. ولی چرا این مسئله و این حجم‌ها فقط در مورد اسلام صورت میگیره؟ بنابراین با توجه به شواهدی که وجود داره، من فکر نمی‌کنم واقعا که این ربطی به آزادی بیان داشته باشه و این مصداق واقعی خشونته. همونقدر که اجبار وجود داره که مثلا خانم‌ها توی یه سری از کشورهای اروپایی از حجاب استفاده نکنن، خب این دقیقا نقض آزادی های اولیه و حقوق بشری هستش که یک انسان ازش برخورداره. و مسئله اینه که این فقط در حد خشونت باقی نمیمونه، یعنی این وارد مراحل بدتری میشه. از یه طرف باعث طرد میشه و این طرد خودشو در دو حالت نشون میده: طرد از حکومت و طرد از مسئولیت. یعنی خیلی وقتا به طور مشخص مثلا توی فرانسه گفته میشه شما وقتی فرماتون رو برای استخدام میفرستین، اینکه ظاهرتون نشون بده که شما مسلمان هستین، شانستون رو برای اینکه اون شغل رو به دست بیارین از دست میدین. خب این مصداق طرده، یعنی دین شما باعث شده که از مسئولیتی که میتونید بپذیرین طرد بشین. یا مثلا منجر به تبعیض میشه. حالا این تبعیض چه تو تبعیض شغلی، تبعیض تحصیلی، تبعیض بهداشتی، یا باید از همه مهمتر باید پیش‌داوری میشه. این پیش‌داوری در دو سطح داره تو اروپا اتفاق میفته: پیش‌داوری که مردم انجام میدن و پیش‌داوری که رسانه‌ها دارن به اون دامن میزنن. بنابراین این به هیچ وجه نمیتونه مصداق آزادی بیان باشه. اگر آزادی بیانه، خب این باید در مورد همه ادیان به یک صورت انجام بشه و اجرا هم بشه. چرا مثلا کسی که صلیب توی گردنش میندازه رو کسی نمیاد دستگیر کنه، ولی مثلا کسی که یه نماد اسلامی رو داره حمل میکنه، مثلا این غیرقانونی و خلاف قواعد کشور و چیزای دیگه هسته. چون مثلا لائیک بودن که به معنی این نیست که مسلمان نباشی، به معنی اینه که دین کلن حالت شخصی داشته باشه. پس این باید در مورد ادیان دیگه هم مصداق داشته باشه و اجرا بشه. و این در بعضی موارد حالت نژادپرستی به خودش داره میگیره. یعنی مثلا یه اصطلاحی وجود داره، تابل هد، که اینها مثلا در مورد خب اکثر مسلمان هایی که توی اروپا زندگی میکنن ریشه یه آفریقای شمالی یا خاورمیانه ای دارن، که مثلا به همه اینا میگن کله هوله ای. خب این ارزش گذاری منفی که داره انجام میشه، این 100% با آزادی بیان نمیتونه در یک راستا قرار بگیره. یا مثلا اینکه اینو ابزاری میکنن برای اینکه یک تهدید امنیتی برای خودشون ایجاد بکنن. مثلا گروه ولامز بلاک توی بلژیک با استدلال‌های این مدلی که انجام داده اومده جلوی این که دولت یه سری کمک‌های مالی که به مسلمان‌های بلژیک می‌کرد اونو قطع کرده، که این مثلا خلاف امنیت ما نباید اینا رو، خب اگه این باشه خب در مورد مسیحیان باید این اتفاق بیفته دیگه. یا مثلا از زمانی که حزب آزادی توی اتریش سال 2000 قدرت رو به دست گرفت، یا مثلا حزب مردم توی دانمارک سال 2001 قدرت رو در دست گرفتش، اینا خیلی سیاست سختگیرانه تری رو علیه مسلمان ها اومدن و اجرا کردن. اینکه شرایط شما برای زیست در یک جامعه غربی سخت در بشه، این عین نقض آزادی بیان اتفاقا.
حبيب الله إلا النبي محمد إلا رسول الله إلا حبيب الله إلا النبي محمد.
شما تا کنون چیزی درباره فیلم‌ها و بازی‌های ضد اسلامی شنیدید؟ ممکنه بزرگترها کمتر شنیده باشند، اما کودکان و نوجوانان حتماً بازی‌هایی رو دیدن که در اون کشتن مسلمانان و انفجار یک مسجد چگونه امتیاز بازیگر رو بیشتر می‌کنه. دنیای اسلام حراسی اکنون به هنر بسیار نزدیک شده. لطفاً قسمتی که همکارم آماده کرده رو بشنوید.
بازی‌های رایانه‌ای در جهان و به ویژه ایران چند سالی رونق عجیبی پیدا کرده است. بیش از 20 میلیون گیمر یا بازیکن در کشور ما فعال هستند. در این بین بسیاری از بازی‌ها ابعاد پنهانی عجیبی دارند. خیلی از ایرانی‌ها با بازی Angry Birds آشنا هستند. این بازی ظاهراً ساده و بامزه، قصه درگیری چندین پرنده خشکین است که باید خانه خوک‌ها را خراب کنند. در یک قسمت از این بازی پرنده‌های خشکین یک مسجد را خراب می‌کنند که ظاهراً خانه خوک‌ها است. با بازی IGI احتمالاً آشنا باشید. نبرد یک افسر انگلیسی برای پیدا کردن ابزار مهندسی که در لیبی توسط روس‌ها مخفی شده است. آدم بدهای این بازی اسلام‌گیروها هستند. صدای قرآن خواندن و تکبیر در خانه شخصیت‌های منفی قصه وجود دارد.
حمله! حمله! نزدیک بشین!
آقای فهیمی کارشناس رسانه درباره نمادهای جدید این بازی‌ها توضیح می‌دهد.
تو این ورژن دشمنایی که هستن فضا فضایی است که از یک طرف صداهای فارسی و عربی است. عربی ادو یحتاج این تعابیر رو به کار می‌برن، فارسی هم تعابیر متفاوتی به کار می‌برن. یکی به ما داره حمله می‌کنه، یکی داره میاد. حاجی به ما حمله کردن در خیمه‌های دشمن فرضی. لا اله الا الله محمد رسول الله، اصل جهنم خلیج فارس، یا با معروف به بازی یا مهدی، که این بازی است که در فضای پالایشگاهی است، فضای پالایشگاهی است. وقتی تیپ آمریکایی ما با کسانی می‌جنگه که اینا چهره عرب یا فارس دارن، تو فضای پالایشگاه است، خلیج فارسه، و اینها قبل از اینکه شلیک کنند با لحن بدی الله اکبر و یا مهدی میگن. بازیگر ما شرطی میشه که هر بار این صدا رو شنید باید شلیک کنه و الا به او شلیک میکنن، گیم اوور میشه یا امتیاز از دست میده.
همه جور بازی میتوان یافت و ابعاد ضد اسلامی آن هم چندین لایه دارد. یکی از این بازی ها نبرد یک افسر مسلمان است در جنگ های صلیبی که میخواهد رهبران مسیحی را بکشد.
مردی سفید پوش سوار بر اسبی با شمشیر میآید. او خود را از شیعیان میداند، شیعه ایرانی. شرکت یوبی سافت اقدام به ساخت بازی با عنوان اساینس کرید نموده. داستان بازی در زمان قرن 12 روایت می شود. موضوع بازی جنگ های صلیبی است. در سومین جنگ صلیبی که مدت ها به طول انجامید، زمانی که مسلمانان و مسیحیان برای تصرف سرزمین مقدس به نبرد سختی می پردازند.
سمبول ها و نماد ها، آنچه که بر ذهن نسل جدید تأثیر پنهان می‌گذارد و ناخودآگاه آنها را نسبت به بعضی از مفاهیم حساس‌تر یا بی‌احساس‌تر می‌کند. بدون شک اسلام حراسی جدید را باید در این حوزه جست. آقای حق‌وردی، کارشناس رسانه:
اگه دقت کنیم می‌بینیم که در بسیاری از بازی‌هایی که کشورهای مسلمان را تروریست مطرح میکنه، نوک پیکان اون به سمت ایرانه، یعنی ایران را یا کشور تروریستی یا حامی تروریسم جهانی مطرح میکنه. بازی هایی مثل بازی دلتا فورس از جمله این بازی هاست. در این بازی شما پس از طی مراحل مختلف وارد ایران میشید برای مبارزه با تروریست ها، وارد ایران و جزیره خارک.
اما تلاش برای محدود کردن مسلمان‌ها علاوه بر موضوع فرهنگی به موضوعی قانونی هم تبدیل شده. در این بین محدودیت زنان مسلمان و مخصوصاً حجاب در غرب بسیار شایع. سال 1396 دیوان دادگستری اتحادیه اروپا که بالاترین مرجع قضایی اروپا است، حکمی داد که کارفرمایان از این پس مجاز خواهند بود از استفاده کارکنان خانم که روسری به سر دارند جلوگیری کنند. این مسئله بحران جدیدی در اروپا ایجاد کرده. شبکه CNN.
طبق حکم این دیوان از این پس شرکت ها مجاز خواهند بود هر نوع علامت بارز و قابل رویت سیاسی، فلسفی یا دینی را در محل کار ممنوع کنند. بسیاری از گروه های حامی حقوق بشر و همچنین گروه های دینی این حکم را تبعیض دینی خواندند.
این تصمیم در پی اخراج دو زن محجب در فرانسه و بلژیک اتخاذ شد. در هر دو مورد زنان اخراج شده خودشون رو قربانی تبعیض در محل کار توصیف کردند. ادینا لکوویچ مدیر ارتباطات شورای امور عمومی مسلمانان:
این نشان دهنده معیارهای دوگانه در قوانین اروپایی است، زیرا این حکم با احکام پیشین سایر دادگاه‌های اروپایی همخوانی ندارد. همچنین این حکم با حکم دادگاه حقوق بشر اروپا که چند سال پیش صادر شده بود ناسازگار است. به نظر من تناقض میان احکام دو دادگاه مزبور این را برملا می سازد که بسیاری از احکام اخیر دادگاه های اروپایی به دلایلی که کاملا مشخص و واضح است بیش از پیش سیاسی شده است.
به نظر میرسه موج جدید اسلام حراسی که در اروپا در دو سال گذشته شدت گرفته حالا داره قانونی میشه. باید گفت در اروپا و آمریکا دردسر مسلمان‌ها زیاد شده. شبکه الجزیره از بلژیک گزارش میده.
یکی از روزنامه‌های مشهور بلژیکی طی یک نظرسنجی آماری را ارائه می‌کند که از افزایش اسلام حراسی در این کشور حکایت دارد. بر مبنای این نظرسنجی 60% از مردم بلژیک مسلمانان را به عنوان یک تهدید و 12% نیز آنان را به عنوان یک ثروت ملی می‌دانند. بر این اساس 71% از مسلمانان بلژیک این احساس را دارند که در جامعه به عنوان یک تروریست تلقی می‌شوند.
در آمریکا هم با صحبت‌های ضد اسلامی دونالد ترامپ اوضاع مسلمان‌ها اصلاً خوب نیست. چند نشست حقوق بشری برای مسلمان‌های آمریکا برگزار شده. دیپا ایر، وکیل و مدافع حقوق بشر در آمریکا:
پس از 11 سپتامبر در آمریکا قانونی به نام NSSEER تصویب شده است که به موجب این قانون مسلمانان باید برای ثبت نام به ساختمان اداره مهاجرت مراجعه کنند که پس از این حوادث این اداره در داخل وزارت امنیت داخلی آمریکا به فعالیت خود ادامه می‌دهد. در سایه این قانون ده‌ها مسلمان به ناحق یا به زندان افتاده و یا از کشور آمریکا اخراج شده‌اند. این قانون در سال 2005 به اتمام رسید، ولی با وجود کسانی که در کابینه آقای ترامپ حضور خواهند داشت دوباره این قانون به جریان خواهد افتاد و شما مردم آمریکا باید با آن مبارزه کنید.
دینداری مقوله‌ای جدی در غربه که ظاهراً مخالفان زیادی داره، اما پیام دین محبت به سرعت در غرب افزایش یافته و بسیاری به دین اسلام مشرف می شوند. این نشون میده آینده از آن مسلمانان خواهد بود. با ارزش‌های دین اسلام باید قسمتی از سبک زندگی جهانیان بشه. همزمان تلاش برای بازخوانی چهره واقعی از اسلام هم شروع شده. در برنامه بعد از این فضای انسانی و اخلاقی خواهیم گفت. ممنون که امروز هم همراه ما بودید. تا بعد، خدا نگهدار.
تازه ترین رویدادهای حوزه کتاب و کتابخوانی را از رادیو فرهنگ بشنوید.